و بیمه رایگان مادران تا 2 سال و کودکان تا 5 سال. جبران بدهی‌های دولت قبل تا الان 550 هزار میلیارد. عملیات وعده صادق، اعتماد و معنویت را به سیاست برگردان. کاهش طبقات اجتماعی با 10 برابر شدن یارانه و بیمه رایگان 10 میلیون نفر، گاز و برق رایگان کم مصرفین و افراد محروم. عدم خلق و چاپ پول و افزایش و سرمایه گذاری در تولید برای کاهش تورم. فروش اموال تملیکی و خاک خورده دولت. سامانه 136 برای گزارش تخلفات اداری. سامانه میزان حقوق کارمندان دستگاه های اجرایی کشور.
اینها تنها گوشه ای از دستاوردهای آقای رئیس جمهور شهید سید ابراهیم رئیسی بود.
هفت و نیم صبح شنبه 5 خرداد شما به خیر. نوشته که آقا این بحث ورزه بکنم مثلا 30-40% پیامای شما رفته سمت فوتبال. البته غافل نشیم از والیبالمون که دومین باختمونم مقابل ایتالیا بامداد همین امروز، بامداد دیشب بگیم چی بگیم، رقم خورد. و والیبالمون حالا با امیرحسین صحبت میکنیم، نمیدونم، باید منتظر باشیم که پوست اندازی بکنه خوب بشه یا اینکه دیگه دوران اوج والیبال ما تموم شد. گفته که یه دعا بکنید واسه راننده های ماشین سنگین با این جاده ها و افرادی که تو مسیر باهاشون سر و کار داریم. از استان خراسان رضوی این پیامو فرستادن آقای رستمی. بعد از خرمشهرم یک سرباز نازنین گفته که من به این رادیوتون خیلی گوش میکنم. بعد علی شاهی راننده کامیون از سبزوارم گفته مسیر سمنان به تهران، آسمون صاف، آفتابی، جاده هم خلوته. البته پیمان جان این پیام برای 1 ساعت قبله، چون الان رسیدم به ایوان کی. بعد دیگه واسط بگم دیگه آقای طالبی با نهایت چی باید بگم؟ خب نمیدونم الان چی. بعد دیگه شما تعامل ندارین و فلان، حالا ولش کنین و بعدا میخونم. گفتن که سلام علیکم، صبح بخیر، مشتبه شکری همراه دختر و پسر گلم سامن و آیسا از صفادشت، عشق پرسپولیس. بعد دیگه از کرمانشاه به بیستون به سمت محل کار، جاده زیبا خلوت، جاتون خالی، حسین آقایار فرستاد اینو برای ما. بعد دیگه همین، حالا فعلا 3881. گفتن که من زیاد پیام نمیخونم، من سعی میکنم پیام هایی رو بخونم اولا که جمله بندیش درست باشه، بعد پیام ها رو چک میکنم که تکراری نباشه. پیام هایی رو میخونم که علیکی وقت شما رو نگیره. و اینکه مثلا سلام صبح بخیر محمد هستم، حالا مثلا خیلی جذاب نیست برای رادیو. اینکه مثلا شما خیابونتون رو بگین، شهرتون رو بگین، به این بهونه یه سلامی بکنین به همشهریاتون. و من آره، حالا نسبت نوشتین که گوینده های دیگه هرچی باشه میخونن، ولی من نه، من همه پیامکی واقعیتش نمیخونم. پیام هایی که باحال باشه، پیام هایی که یه پیامی داشته باشه توش واقعا نمیدونم. حالا اگر یه انتقادی کردید از یه جایی، شهری رو معرفی که اتفاقات صبحگاهی رو گفتین، اون پیام های معمولی و اینا رو دوستان دیگه هم میخونن، نه من واقعا همه پیامی نمیخونم. گفتن که صبحتون بخیر، بی زحمت در مورد پمپ بنزین هایی که سیستم پرداخت الکترونیکیشون مشکل داره، البته خودشون اینو میگن تو پرانتز نوشتن، و پس از اتمام سوختگیری مبلغ رو روی صفحه نمیاره، صحبت بکنید و خیلی از جایگاه هستن که مبلغ بیشتری رو وارد میکنن، اونم بدون اجازه و رضایت مشتری. اعتراض هم که میکنیم هزار تا حرف بار آدم میکنن. لطفا یه پیگیری بکنید. ما اصلا کلا باید یه بار یه ارتباطی در مورد جایگاه های سوخت بگیریم. خیلی سوال داریم در مورد این، نمیدونم، خیلی انتقادم داریم، پیشنهاد داریم، نمیدونم، شکایت داریم در مورد بعضی از جایگاه های سوخت و نمیدونم این فروش مکملا و به زور، به خصوص راننده های خانوم رو بعضی هاشون میان گول میزنن و اوه 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 نمیدونم موتور ماشینت خانوم داره میسوزه و شانس آوردی اومدی و نمیدونم این مکمله رو بریز وگرنه یه دو قدم بری موتورت منفجر. این تعداد سالای این شکلی حتما صحبت خواهیم کرد. البته که کلشون هم تابلو زدن که فروش مکمل و اینا نداریم، بعضی هاشون زدن اصلا مجوز ندارن که به زور بدن، ولی خب تا وقتی که میری یه چهار تا ایراد رو ماشینت میذارن و مکملاشون رو میخوام بفروشن. حالا معلومم نیست مکمل واقعا نیست. جوان ایرانی سلام، توی این هفته قراره که یه سری از اخبار عجیب و غریب رو با هم مرور کنیم و ببینیم که در واقع چه خبر از کجا. اولین خبر مربوط به یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیایی که بعد از حدود 8 ماه بیماری به سر کارش برگشت. کریگ مکنلی که در اثر بیماری سپتیسمی یا گندخونی دو دست و پای خودش رو از دست داده، با دو پا و دو دست مصنوعی کارش رو دوباره شروع کرد. اون گفت که تصمیم داره درباره تشخیص زود هنگام بیماری سپتیسمی آگاهی رسانی کنه و تلاش داره که کمک کنه تا سیستم درمانی بریتانیا تشخیص سپتیسمی رو در زودترین زمان ممکن انجام بده. بیماری سپتیسمی یا گندخونی یک بیماری نادر اما خطرناکه که توی اون سیستم ایمنی به جای مبارزه با عفونت یا بیماری توی بدن به بافتا و اندامها حمله میکنه. تشخیص زود هنگام این بیماری خیلی سخته چون علائمی شبیه به آنفولانزا یا عفونت ریه یا بیماری‌های التهابی معده و روده داره. سرعت عمل در شروع درمان و مصرف آنتیبیوتیک میتونه جون بیمار رو نجات بده. اما خبر بعد مربوط به ماجرای ردپای 23 هزار ساله است. پژوهش‌ها بر روی ردپایی در یکی از مناطق باستانی آمریکا نشون میده که انسان 10 هزار سال قبل‌تر از اونچه که تصور می‌شد در آمریکا زندگی کرده. قدمت این ردپاها بیش از 23 هزار ساله و ردیابی اونها دید جدیدی از زندگی انسان‌های گذشته و نحوه تعامل اونها با یکدیگر و طبیعت وحشی اطرافشون رو ارائه میده. پارک ملی وایت سندز که یکی از غنی‌ترین محوطه‌های باستانی آمریکای شمالی به شمار میاد، قدیمی‌ترین ردپایی که تاکنون توی این قاره پیدا شده رو توی خودش جا داده. حالا پژوهش‌هایی که به تازگی انجام شده، قدمت این ردپاها رو چیزی حدود 23 هزار سال نشون میده. برای درک بهتر اهمیت این کشف، باید بدونیم که 23 هزار سال قدمت یعنی چیزی حدود 10 هزار سال قبل از اینکه تصور بشه انسان در آمریکای شمالی قدم گذاشته. به گفته محققان این سایت در نیومکسیکو کتاب‌های تاریخی رو بازنویسی کرده، چرا که اونها نمونه‌های شگفت‌انگیزی از فعالیت‌های انسانی، نحوه تعامل انسان‌ها با همدیگه، مناظر و زندگی حیوانات اونجا رو کشف کردند. این ردپاها دریچه ارزشمند به زندگی انسان‌های گذشته و اینکه چقدر شبیه به انسان‌های امروزی بودن رو ارائه می‌کنه. البته آمریکایی‌ها خیلی نباید این خبر رو به خودشون بگیرن، چرا که هممون می‌دونیم انسان‌هایی که در گذشته توی اون قاره زندگی می‌کردن اونها نبودن. و آخرین خبر هم مربوط به اقدام جالب کشورهای نروژ و فنلانده. وقتی که برف زیادی میباره و همه جا سفید میشه و یخ میزنه، خلاصی از برف و یخ زدگی کار خیلی دشواریه. این موضوع به خصوص میتونه در مورد مسئله حمل و نقل و رفت آمد ضروری باشه. اما نروژ و فنلاند به همه نشون دادن که برف برای اونا مشکل بزرگی نیست. اونها المنت‌های الکتریکی بر روی پیاده‌روها نصب کردن تا دیگه برفی روی اونها باقی نمونه. سیستم گرمایشی پیاده‌روهای اونها ثابت کرده که گزینه مقرون به صرفه تری و میزان سرخوردگی‌ها و سقوط‌ها روی زمین یخزده خیابون هم کمتر شده. خب صبح بخیر، 7:42، بریم به سراغ اتفاقات ورزشی. امیرحسین بابازاده سلام، صبحت بخیر.
پیمان جان سلام، صحبت بخیر به همه عزیزان دوستان شنوندمون. عرض سلام و صبح بخیر و عرض ارادت دارم. انشاءالله که هفته موفقیت آمیزی برای هممون باشه.
متشکرم. شب عجیب غریبی سپری شد، فوتبالی عجیب غریب.
دقیقاً، و چه بازی‌های پرگل و بازی‌های جذابی. بازی دیشب پرسپولیس و استقلال خوزستان، من یه بار دیگه این حال و هوا رو تو ورزشگاه آزادی تجربه کرده بودم. سال 87 بود که اون بازی گل دقیقه 96 همی که پرسپولیسیا زدن سپهری دری زد، سپاهان رو بردن و 2-1 قهرمانش با افشین قطبی، و حالا صحبت اون قهرمانی اون سال شد. واقعا اون تیم پرتلاطم در واقع اون سال که خیلی موارد اتفاقات حاشیه ها توش بود، ولی انصافا مدیریت آقای عجبی کاشانی خیلی اون سال تاثیرگذار بود که این تیم تونست مقام قهرمان رو بیاره و خیلی اتفاقات اجازه نداد که رو بشه. و خدمت هست من اون حال هوا و اون اتفاقات و اون داستان ها رو دیشب هم دوباره تو ورزشگاه آزادی دیدیم، یعنی دوباره اون صحنه ها و داستان ها تکرار شد. ولی چیزی که وجود داره برای من خیلی جالبه و خیلی عجیبه، طرز برخورد برای بچه های استقلال با این ماجراها، اتفاقات. و معمولا هوادار یا حالا بچه هایی که کم سن و سال ترن رو سکوان نگاه میکنن به بزرگترشون، نگاه میکنن به لیدرشون مثلا ببینن چی میگه. نکته هایی که حالا آقای نکونام دیروز توی کنفرانس خبریش گفت، و اول اومد از آقای تاج و نمیدونم چون من از تیم ملی کنار گذاشت، و یعنی اصلا چیزهای بی ربط که واقعا اصلا ارتباطی به موضوع نداره،
خیلی فرار به جلو میکنه،
خیلی فرار واقعا. اینا ببین، اولا که یک بخش عمده ای از نتایجی که الان استقلالتون چند تا بازی همش یکی چکیش داره میبره، نشون میده دیگه یه استرسی توی این بازیکن ها وجود داره، و یه بخش عمده ای از این استرس رو خود جواد نکونام خواسته یا ناخواسته داره به این بازیکن ها منتقل میکنه، در حالی که لازمه و واقعا میطلبه خیلی خیشتندارتر از این حرفا باشه با توجه به سابقه بازیگری که داشته توی لالیگا و جای دیگه. خواهم بگم که من مثلا دیدم از بعضی دوستان گفته بودن که آقا این یه سناریو بود چیده شده بود، یه جوری طراحی کردن که گفتن که پرسپولیس نیمه اول سه تا بخوره که عمر استقلال بازی رو شل کنه بعد بیاد نیمه دوم. نه حرفا واقعا فقط ما به ازای چی میگن داخلی داره و چیزایی که واقعا یه سری بچه های کوچولو موچولو رو خود فقط میتونه راضی کنه و کسایی که واقعا فوتبال فهم باشن مطلقا با این موارد ارضا نمیشن. یه فوتباله،
آره دیگه،
بازی لحظه هاست و پرسپولیسی که واقعا نیمه اولش بسیار دور از انتظار و ضعیف بازی کرد و اون گوشش رو پیچوندن در مشاگراشون و واقعا متضررترین آدم های دنیا نظر من دیشب اون کسایی بودن که بین نیمه ترک کردن ورزشگاه رو رفتن.
آره.
و اونو خیلی حسرت میخورن که چرا نموندن بازی اون قشنگی نیمه دوم رو ندیدن و از دستشون رفت به قول معروف دیگه. حالا
این که الان هواداره استقلال دو دسته شدن و یه دسته میگن که جواد نکونام از اون اول گفته بود که ما بازیکن نداریم بازیکن نداریم فلا. خب ببین به حال تیمه الان سه هفته مونده بود، بر فاصله سه هفته مونده بود به پایان لیگ که خب صدره، یعنی اگر که برا بود که اونقدر افتضاح باشه الان استقلال بعد ششم هفتم جدول بود، پس یعنی این که خیلی هم اوضاع بد نبوده. برای استقلال از اون بر یک دسته دیگه هم میان میگن که حالا استقلال اصلا در واقعا هم به نظر من دسته دوم دارن درست میگن. تیم صدر جدولی این کیفیت بازی اصلا ازش
به نظر من نکته جالب رو دیشب محسن تنابنده تو این توییتی که زد گفت آقا از تیمی که داره برای قهرمانی میجنگه این کیفیت خیلی بعیده، یعنی کسی که واقعا تخصص آنچنانی هم شاید توی موضوع فوتبال نداره دقیقا تشخیص داد که مشکل کجا هستش و استقلال خودش بد بازی کرد. الان بهترین حالت ممکن برای یه مربی منطقی اینه که بگه آقا من تیمم خوب بازی نکرد، تیمم اونطوری که استرس داشتیم، ما واقعا تیمم به لحاظ روی رقبای تو شرط مناسبی نبود. این خیلی قابل قبول تر تا اینکه شما بیای زمین و زمان رو مقصر جلوه بدی بجز خودت.
بله.
در حالی که دقیقاً نقطه اصلی ماجرا همیشه سرمربیه، چه تو موفقیت‌ها چه تو
موفقیت‌ها. باید حرفی که خیلی عجیب غریب بود این بود که میگفتن آقا چرا نساجی رو نتونستیم ببریم؟ البته اینم بگم ما الان هجوم نمیاریم به سمت بر نساجی هم ما الان داریم خاصه در مورد استقلال حرف میزنیم. دم نساجی هم گرم، نساجی هواداری پرشوری داره، بازیشو کرد، استقلال رو متوقف کرد و احتمالاً میمونه این تیم پرطرفدار در لیگمون. میخوام بگم که استقلال جواد نکونام آقا چرا نساجی رو نبردی؟ از اون بر میگن که دیدی چه پنالتی برای پرسپولیس گرفت؟ چه ربطی داره؟
اصلا هیچ واقعا
شما اگه میبردی 50 تا هم پنالتی برای پرسپولیس میگرفت حالا میگرفت.
آقا من یه چیزی بهت بگم پیمان، بذار یک بار این موضوع رو واقعا شفاف مطرح بکنیم. باور کنید این موضوعاتی که میگن طراحی شده سناریو نمیدونم فلان جا، اینا همه فقط چیزاییه که توی اذهان بعضی از آدما میچرخه. واقعیت بیرونی ببین انقدر کشور ما مسئله داستان برای خودش داره، انقدر کار عقب افتاده زمین مونده داریم که واقعا اون مسئول ما دیگه به فکر این نمیافته که بیاد بشینه مثلا طراحی کنه که آقا مثلا فلان وزیر بیاد کار و زندگی و برنامه رو ول کنه بیاد بشینه مثلا طراحی کنه پرسپولیس مثلا چجوری. واقعا خیلی حرف سبکیه و کسانی که این حرفا رو میزنن واقعا یه بار برن جلوی آینه نگاهی به قد و پهن خودشون بکنن ببینن که واقعا این حرفی که دارن میزنن خودشون خندهشون نمیگیره به مسئله که اینقدر مسئله سخیف و سطح پایین و یه فوتبال با انجام شد داده یه تیمی بازی کردی یه تیمی توی واقعا شرایط نرمال ایدئال نبود نتونسته نتشه بگه تمام
شد دیگه.
آدم اول اینو باید گردن بگیره بپذیره بره واقعا اشتباهاتش رو رفع بکنه. بالاخره هنوز که دو هفته باقی مونده هزار و یک اتفاق ممکنه تو این دو هفته بیفته، تو دقایق جا به جا میشه نتیجه بازی. واقعا به این که دو هفته هنوز مونده و از الان به پیشواز ناکامی رفتن خودش به نوعی پذیرفتن شکست هستش. به هر حال این امیدوارم این ماجرای ارتباط دادن ناکامی ها به بیرون از زمین و اینها به قول معروف جمع و جور بشه و من دیروز دیدم خیلی هم زیر پست هلدینگ خلیج فارس رفته بودن، خیلی زده بودن آقا نکون عمر اخراج کنید، یکی زده بود آقای سمیعی داره میره امارات با فرهاد مجیدی، نم قرد اصلا یه چیزای عجیب غریب. و اون
حالا دیروز چیز هم میگفتن پشت ساپینتو در اومده بودن،
ساپینتو آره اینجوری بازی آره. از همه اینا هم بدتر روابط عمومی های این دوتا مجموعه دیگه واقعا کم مونده برن توی فستیوال نمیدونم چی میگن خارجی برای خود این فیلم هاشون رو به نمایش بذارن، همش این از اون فیلم در میاره میذاره، اون از این فیلم در میاره میذاره، این از اون شکایت میکنه، از این همش شده این مش بچه بازی انگار کودکستانه آره. با یه ذره بزرگ فکر بکنیم یه ذره
جای مدیرای قدیمیمون خالی آره، الان این مدیرای روابط عمومی و بعضی هاشون این مدیر رسانه‌ای ها و اینا اصلا بچه بازی کوریای بچه بونه واقعا
دامن میزنن، میدونی خودشون به جای اینکه اینا مدیریت آره. بکنن قضايا رو خودشون میان هیزم تو اون آتیشه میندازن و فکر میکنن این مثلا نشانه تعصب، نه اگر نگاه بکنیم اینه که با این کار
برای گرفتن فالوور همینجوری
تو هچل بیشتر آره. دقیقاً نکته‌ای که گفتی دقیقاً همینه،
برای گرفتن فالوور برای محبوب شدن
بله دقیقاً اشاره درستیه و به همین دلیل میگم اگر این دوستان یه ذره به فکر مجموعه خودشون باشن هیچ وقت از این فضاها استفاده نمی کنن متاسفانه
آره.
و دیشب تیم ملی والیبال بونن باخت به ایتالیا، حرف جالبی رو سرمربی تیم ملی والیبال ایتالیا بعد بازی زد، آقا بازیکنای ایران باید یاد بگیرن وقتی که یک بازی انجام شد تمام شد پروندهش رو همونجا ببندن. ما واقعا تیممون نشانی از اون تیم قدر سالهای قبل رو نداشت، حالا به هر دلیلی مخصوصا تو دست سوم که دیگه اصلا خیلی 25-11 بازی رو واگذار کردیم، خیلی
خیلی افتضاح بود آره.
ولی به حال حالا فردا با کوبا بازی داریم، امیدوارم که ان شاء الله این بچه‌ها بتونن که این مقداری خودشون رو آروم آروم آپدیت کنن به قول معروف به شرایط نرمال ایدئال برسونن که دوباره ما شاهد تیم ملی والیبال قدرمون باشیم.
آقا بذار چون من قول داده بودم تو که میای نظرات مردمم بخونم، حالا دوستان قرار نیست توهین که قرار نیست بکنیم که حالا فوش و اینا رو نمیخونم اینا، ولی گفتن که پچه رو انقدر سکه جا به جا شده و اینا، خب این مال امسال البته نبوده، مال 3 سال قبل بوده این قصه جا به جایی سکه بونه دونم دلار و این
جا داستان ها اصلا به استقلال پرسپولیس
ارتباطی نداشته، اصلا به استقلال پرسپولیس هم ارتباطی نداشته. از یه طرف هم انتخاب علی خسروی خیلی چیز شد
آره.
حاشیه شد
دقیقاً
به خاطر حالا حاشیه هایی که زمان آقای دادکان خودش داشته بله. اون چقدر واقعیت داشته زمان آقای دادکان حاشیه های علی خسروی،
اون زمان هم یه سری نکات در مورد آقای خسروی مطرح شد. ببین چیزی که واقعیت ماجرا هست اینه که ما اون مبادی اصلی و قانونی کار رو ول می‌کنیم، میایم میچسبیم به یه سری شنیده ها روایت ها نمیدونم موارد اینطوری، چیزی که واقعا بره دادگاهی بشه و از اون کانال رسمیش اعلام بشه واقعا اینا فقط چیزایی بود که تو همون حد و حدود رسانه ها و اینا در موردش مطرح شد. صحبت هایی که علی خسروی کرد بیشتر از همکارای خودش شاکی بود، من اینجوری که استنباط کردم که آقا من پشت شما در اومدم، مثلا اومدم از حیثیت داوری و از شماها که مثلا گفتم آقا اینا آدمای پاکن، آدمای درستن، 99 نیم درصدشون آدمایی هستن که اهل این حرفا نیستن، ولی شما هیچ کدومتون مثلا نیومدید حتی یه پیام بزنید یه آدم دیگه مثلا در مورد ما صحبت کردی اینا، بیشتر از این موضوع مثلا شاکی بود. ولی خب دیگه بالاخره حالا یه چیزای قبلا اتفاق افتاده و یه سری صحبتای بین ایشون حالا یه تیفی از آدما انجام شده بود که حالا ما ازش خبر نداریم که واقعا کی بود و چی گفته اینها، ولی خب به هر حال حالا هر کی از زن خودش یه جوری داره این موضوع رو برداشت می‌کنه دیگه. ولی تو اون شهر شاید خیلی اینجوری جالب نبود.
دیشب یکی از کانال‌های پر ممبر یا پر عضو استقلال هم دیگه یهو ورقو برگردوند و بعد یه سری تصویر منتشر کرد و نمیدونم حالا از برادران جواد نکونام و نمیدونم پدر جواد نکونام و گفت نمیدونم افشاگری میکنم و این قصه ها. میگم استقلال تو این فاصله چند ساعته بد جوری رفت توی حاشیه و بد جوری ریخت به هم، حتی کانالای طرفداری هم تاختن به جواد نکونام.
دقیقاً ببین میگم دیگه، ببین آرامش و خود افراد مجموعه به تیمشون تزریق میکنن. دقیقاً زمانی که پرسپولیس توی شرایطی بود که سرمربیش رفته بود و توی اون دوران مدیران این باشگاه اومدن، خود آقای شهریاری، آقای درویش، بقیه دوستان اومدن این مجموعه رو جمع کردن، وایس بالا سرش واسن اجازه ندن که حواشی به وجود بیاد و تیمشون رو با آرامش هدایت کردن. نتیجه‌اش هم الان دارن میبینن. هر چقدر بخوان این داستان‌های حاشیه دار رو وارد تیمشون بکنن، مطمئن باش ته ماجرا به یه جایی می‌خوره که خودشون متضرر میشن و نه هیچ تیم دیگه‌ای. پس بهتره که این آرامشه رو بیشتر دنبالش باشن تا اینکه بخوان به قول تو دنبال حالا متأسفانه فالوور و چیزای دیگه باشن.
بله، گفتن که تا دیروز از فساد حرف می‌زدیم، ما هنوزم حرف می‌زنیم. ما خاصه در مورد بازی دیشب استقلال با نساجی و پرسپولیس سال خوزستان حرف زدیم، وگرنه اون فساده سر جای خودش. امیرحسین که اصلا خودش اولین کسی بود که اومد قبل از این که بخوان رسانه ها اعلام بکنن اعلام کرد که آقا یه سری اتفاق افتاده. یه ذره شما هم انصاف داشته باشین، هنوزم قصه فساد مثل رفسنجان در جریانه، درسته؟ هنوز هم دادگاه میرن
میان. سه تا چهار تا باشگاه دیگه ای که حالا در آینده ابعادش انتشار پیدا میکنه و خیلی شاید گسترده تر از مثل رفسنجان هم باشه.
آره.
و به حال اینا مواردیه که دونه دونه ورود میکنن بهش. این سه تا عزیزی هم که تو فدراسیون فوتبال بودن گفتن که حق حضور سر کار خودشون رو ندارن.
ندارن.
حتی تا زمان دادگاهش نبودن. فعلا نباید برن تا تکلیف مشخص بشه که ببینم وضعیت به چه صورتی هستش. من بازم اعلام میکنم سایت های شرطبندی پدر فوتبال ما رو در آورده، به خود بازیکن ها رسوخ کرده، به مربی ها رسوخ کرده. فکت دارم، من دقیقا دارم با سند دارم اینو میگم. اگر دوستان خواستن بیان من دونه دونه با دیتیل ها بهشون بگم که کجا کی چطوری ماجراها رو بهش پرداخته. و این سایت های شرطبندی رو اگر ورود نکنن بهش، انقدر دنبال پلیس فتا نباشید. پلیس فتا یه وظیفه ای داره انجام میده، شما کارتون چیز دیگه تو حوزه فوتبال باید انجام بدید. این همه کمیته های موازی داریم ما، اخلاق و صیانت و نمیدونم انضباطی و استیناف و بابا اینا، بالاخره باید چه ورود کنن یه کاری انجام بدن دیگه. همش نمیشه بشین میگی آقا پلیس فتا بیاد جلوشو بگیر.
آره.
این هم این شکلی انداختن گناه به گردن دیگرانه.
بله باش امیر جان، دست درد نکنه،
قربونت برم،
خیلی ممنونم، تا فردا ان شاء الله. امیر قاسمی‌فر مجدد اومد تو استودیو، یه اصلاحیه برای ما داره برای جدول امتحانا.
آره سریع بخونم. سلام مجدد به تو. ببین اصلاحیه رو من سریع بخونم، عرض کنم که از تاریخ ششم خرداد که اصلاحیه آمده برای فرایند آزمون ساعت 7:30 صبح هستش، علوم تجربی عربی و ریاضی فیزیک عربی، قرآن، علوم تجربی عربی قرآن، ادبیات عربی 3، علوم و معارف هم عربی 3 هستش، شاخه فنی حرفه‌ای هم عربی زبان قرآن هستش، تا درس شیمی برای در واقع ریاضی فیزیک، برای علوم تجربی، برای عرض کنم خدمت شما ادبیات علوم انسانی، علوم و معارف هم درس علوم و فنون ادبی رو دارن، ادبیات علوم انسانی هم علوم فنون ادبی رو دارن. اینم 8 خرداد هستش. به نظرم خیلی طولانی است اینو خوندنش. حالا 5
خرداد،
آره 5، ببین از 6 خرداد، 8 خرداد، 10 خرداد، 13 خرداد، 17 خرداد، 20 خرداد، 22 خرداد، 24 خرداد، 27م، 29م، 31م. حتما روز بعد ما اینو کاملش رو میخونیم. موضوع آره. برای یک شنبه ششم خرداد رو کامل گفتیم دیگه. ریاضی فیزیک عربی زبان قرآن، علوم تجربی عربی زبان قرآن، ادبیات علوم انسانی هم عربی و زبان تخصصی، علوم و معارف اسلامی هم عربی و زبان تخصصی، و فنی حرفه‌ای هم عربی زبان و قرآن. حالا برای روزهای دیگر رو چون وقت داریم روز بعد کامل میخونیم.
آره فردا حتما خواهیم کن.
آره
همین جا. خیلی ممنونم ازت، قربونت، زنده باشید. فردا خب خیلی ممنونم از شما، متشکرم که امروز ما رو شنیدین. این چند روز با همین سبک و حال و هوا با شما هستیم. متشکرم ازت. یه بار دیگه میگم که ساعت 9 نیم صبح در حسینیه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از طرف مقام معظم رهبری مراسم یادبود رئیس جمهور فقید و همراهانشون در صحنه هوایی برگزار خواهد شد. ورود هم برای عموم آزاد هستش. خیلی متشکرم از شما. روز خوبی داشته باشین. تا فردا 6 صبح خداحافظ.